الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن احوت عدم جواز انتفاع به میتو و اشیاء متنجسه هست. بعد فرمودن که بل الاقل لكن الاقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا. درباره انتفاع گفته شد و شرح دادیم، تکرار نکنیم. اما درباره بیع می فرماید نعم لا یجوز بیعها، جایز نیست بیع اون اعیان نجسه خصوصا میته. با این قید که بیع انجام بگیرد و پس از بیع اون مال در جهت فعل حرام به کار گرفته شود. لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا، و در بعضی از اون اشیاء نجس و متنجس بیعش جایز نیست. عبارت یک کمی تقدیم و تأخیر است، باید می اومد که لا یجوز و بیع و بعضی ها مطلقا کلمیتت والعذرات، بیع میته و عذرات مطلقا جائز نیست، اهم از این که در جهت استعمال محرم باشد یا در جهت استعمال محرم نباشد. قید به استعمال حرام در بعضی هاش اصلا وجود ندارد، مطلقا جائز نیست. این فتوای متن. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 305 و ما بعد و بعد و صفحات بعد می فرماید مقتضى القاعده الجواز، مقتضای قاعده جواز است. منظور از قاعده اصالت و صحه، اصل اولی و عمومات بیع مثل احل الله البیع از یک سو، و از سوی دیگر عدم دلیل بر عدم جواز و عدم ثبوت تقیید معامله به غیر نجس معامله تعقیب نشده است به غیر نجس که معامله کنید فقط با اموالی که نجس نباشن، همچه تعقیبی نیامده. این خلاصه ادله ایشان. آنگاه می‌فرماید که دلیلی که گفته می‌شود که دلالت دارد بر عدم جواز بیع اعیان نجس، همان احسن اینجوری باید حاضر باشید، همان روایت تحف العقول است که ما گفتیم اون روایت متنش هرچند ظاهر بلکه صریح در مطلوب است ولی که سندش ضعیف است و قابل اعتماد نیست. یه اشکالی در این بحث خودشان دارن و جواب می فرماین. اشکال چیه؟ می فرماین که مشهور به اون روایت تحف العقول اعتماد کرده اند. عمل مشهور هم جابر ضعف است علل مشهور. جوابشو هم بارها شنیدید از سوی ایشان که شهرت قابلیت جبران را ندارد. اصلی ترین نکته از سوی ایشان در این جهت این است که شهرت در حد ذات خودش یک دلیل معتبر که نیست، در حد اجماع منقول هم نیست. پس چیزی که هیچ اعتبار ذاتی نداشته باشد نمیتواند اعتبار بخشی داشته باشد. اما ما اینو شرحش مفصل دادیم در بحث رجال. اجمالش چه بود یادتونه؟ بله، ما دو تا نکته گفتیم. یک نکته این بود که آقای فهمی اشاره فرمودن که خود سیدون الاستاد شهرت قدمایی عملی را در ضمن بحث با بیان خیلی سریع تأیید میکند. اون تا چه میگد؟ احسن تو میگد شهرت عملی قدمایی به معنای توثیق عملی مصداق ندارد، پیدا نمی شود. ما از همین موقعیت حسن استفاده کردیم، گفتیم سیدانا پس شما شهرت قدمایی عملی را قبول دارید، به عکس ذاک استعملو که سید اصلا شهرت را از اساس قبول ندارد. این نقطه دوم آقای فهیمی رجال تعلیف کرد و نوشت و چاپم شد، حاضره دیگه. حالا شما میتونست بگیرید، خب او خرج دارد دیگه. منتها ایشون تونستن این کار بخواست کیفشون در رد و نمایش هم بدن که شهرت رو بحث کرده. آخو خوب
بوره بزنید بزن هر کی.
بعد این مطلب شهرت رو ما بحث کردیم، گفتیم فرق است بین دلیل و جابر. اشکال اینه که دلیل نیست. جابر مثل دیواری که کمی آسیب دیده باشد کمی لکه‌گیری بکنه. شهرت کمکه، دلیل نیست تا ما ادعا کنیم. و بعد هم اون که عملی باشد و از فقهای خبره باشد چه می آورد؟ وثوق، اعتماد. برای ما حصول وثوق کافی است در جهت اعتبار روایات. اینو بحثش رو خیلی مفصل داشته ایم، تکرار نکنیم. برای عزیزانی که تازه تشریف آوردن اجمالا اشاره شد، اگه خواستی بحث مفصلش در کتاب رجال که آقای فهیمی مخرجش هست مراجعه کنید انشاءالله. حالا تا حوصله میخواد دیگه، سال آینده ایده قدیر آمد انشاءالله براتون هدیه بدیم با امید خود، یا ایده روی هم خیلی طولانه انشاءالله براتون بدیم. تا اون موقع حوصله کن، اگه حوصله نمی کنید پول بدید و از آقای آره سال آینده ایشان میفرماید. خوبه، به تأیید فرمایش ایشان سال آینده هیچ مشکلی ندارد، بدون لطف سال آینده در محضر هست. به حضور شما بحثش مفصله، اونجا بحثش جالب و قابل استفاده هم. بنابر این شهرت بر مبنای ایشان کاری از پیش نمی برن، برخلاف مبنای مشهور اصولی این که شهرت جابره. اینه به ذهنتون بسپارید، از نظر یادداشتی مفیده. شهرت بر مبنای مشهور اصول جابره، شهرت بر مبنای صاحب نظران اصول بعد از تطور جابر نیست. این یادداشتی است که طلبه مثل جدول زرق اینو حفظ باشه. مبنایی شد، شهرت به جایی نرسید. و اما اجماعات، گفته می شود که اجماعات منقولهی در این رابطه وجود دارد. اجماع نقل شده در سرائر و غنیه و احیانا تذکره، اجماعات منقول وجود دارد. طبیعی است استاد درباره اجماع محصل اشکال میکند. اجماع اگر منقول باشد که اصلا هیچ اعتباری براش قائل نیست. یادمان نرد، خیلی ظریفه ایشان از لحاظ استدلال که وارد میشود در اصول همین حرف رو میزند. دقیقا یادداشت کردم، اجماع که هیچی، فتاوایی که مطابق مشهور هست در فقه می فرماین که چون خلاف شهرت هست فتوا نمی دهیم. و اجماعات منقوله هم در مقام فتوا، منظور فقه مقام فتوا، در مقام فتوا مطابق مشهور و اجماعات منقول رو هم اعتماد میکنن. و اون حرفیست که ضعفا چه میگفت؟ ضعفا میگفت که بابا این شهرت و اجماع چیز ساده‌ای نیست، شما به حرف شیخ طوسی تنها اعتماد دارید. اگر شیخ طوسی باشد، شیخ صدوق باشد، شیخ مفید، تا حلی، تا سید مرتضی، این مجموعه اگر یک حکم را فتوا بدن اعتماد نکنیم؟ یکی اعتماد کنیم، کمال اعتماد میکنیم. خب در اصول اینا پنبهشو زدیم که نه اجماع است و نه نص است و نه اصل مطلب از نص صریح گرفته شده، دلیل اعتبار ندارد. لا نعتمد علیه، ما در فقه میگیم چون اینجا اجماع نقل شده خلافش رو فتوا نمیدیم. این یادمون نرد. بعد از که اجماعاتم به جایی نرسید، نکته ظریف دیگرش هم اینه، شما در ابتدای بحث برمیخورید که ایشان اشکانی که به اجماع منقول و شهرت میکنند از دائره ساقط میکنه، یعنی دیگه اجماع از دائره ساقط. اما با کمال ادب و احترام عرض میشود که اجماع و شهرت هرچند دلیل نباشه ولی حداقل مؤید که قطعا هست، مؤید بودنش در حد یک امر وجدانی است. اما از ظاهر بیان ایشان از تأیید و مؤید خبری نیست که نیست. پس از که ادله برای مطلوب گفته شد و ادله که متن را پشتیبانی میکرد هم مورد اشکال قرار گرفت، میفرمایند در مواردی از اعیان نجس نصوص خاصی آمده، ما تابع نصیم، بسیار بیان عالی است، تابع نصیم، هر چرا به ما نص بگد پسندم آن چرا نصش بگوید. ما دنبال نص میریم، به نصوص که مراجعه کنیم، نصوص فقط درباره میته و کلب و خنزیر و خمر، این چهار مورد آمده استثناء را صریحا بیان کرده که لا یجوز و بیع، و بعد می فرماید نجاستی که از سوی نس نسبت به این چهار مورد آمده معلوم نیست ملاکش نجاستش باشه، ممکنه آثار دیگری بیشتر از نجاست در کار باشد. از نصوصی که در این باره داریم، نص اولی که مورد استناد ما می شود انشاءالله کتاب وسائل جلد 12 باب 5 از ابواب ما یکتسب به، حدیث هم حدیث شماره 5، این حدیث شماره 5 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند رو ما بهش بر میخوریم. زیاد گفتم برای شما که این سند اجمالا معتبره، اگر در حد اجمال اکتفا میکنید این است که به نقل نوفلی و سکونی اعتماد محققه، این کافیست. اگر میخواد شرحش رو میخواد که آجای ترابی خواسته بود، پس برای یک بار بگم کامل بنویسید. نوفلی اسمش هست حسین ابن یزید ابن محمد، این اسم نوفلی، اسمش اصلا گمه، در کتب رجالی تقریبا نیست، فقط نوفلی، این یادداشت کنید. و این نوفلی روایات زیادی را ما از سکونی نقل میکنیم، گاهی از کسی دیگر نقل میکنه به ندرت، روایاتی که نقل کرده است در عدد بسیار بالایی است، اونطوری که در حافظم هست که درستم است انشاءالله 8 طبق استقصاء سیدان الاستاد 826 تا روایت، 826 تا روایت نقل کرده که در رجال گفتیم که از ذات روایت چی میاد، اعتماد و وثوق میاد. و سکونی که اون هم همیشه به لقب در روایات آمده، از اسمش خبری نیست، اسمش هست اسماعیل ابن زیاد. این آقای سکونی هم روایات زیادی نقل کرده، طبق اقصاء سید 1006 تا روایت، 1006 تا روایت نقل کرده، ماشاءالله کثرت روایت تا به کجاست، این کثرت روایتشون. و بعد گفتم که حرف و حدیث عجیب دارن، چی حرف و حدیثش؟ یک، با این همه نقل یک دونه توثیق خاص درباره این دوتا وجود ندارد، نه نوفلی توثیق خاص دارد و نه سکونی توثیق خاص دارد، نه از شیخ، نه از نجاشی، نه از شیخ کشی، اصلا عمدتا فقهی است. توثیق خاص اصلا ندارن از یک سو که چیز عجیبی است، و از سوی دیگر از توثیق عام بهره وافری دارن. هر دوتاشون هم در سند تفسیر قمی آمده اند و هم در سند کامل زیاره آمده اند و هم سکونی از رجال صفوان هم هست، مشایخ سلاس. این دوتا خصوصیت که درباره اینها وجود دارد، از لحاظ مذهب که گفتم کمی لرزش وجود داره، اینه که سکونی عامی مذهبه و نوفلی به قول بعضی از محدثین قمی شبهه غلو دارد. این دو تا نکته، البته شبهه غلوش برای ما ثابت نیست، شبهه است. این دو تا نقص آمده درباره این دو تا شخصیت، در جهت تضعیف علامه هلی با استناد به کلام صدوق سکونی را تضعیف کرده. تضعیف علامه هلی اولا که از متأخرین است، که شما می دانید توثیق و تضعیف معتبر فقط مخصوص متقدمین، این اولا. و ثانیا تضعیفش تضعیف میمه درسته تضعیف مدرکی است، تضعیفش تضعیف مدرکی است. خب مبلایی گفتیدم تقریبا نزدیک. تضعیف تضعیف مدرکی است که شیخ صدوق و علامه هلی روی ابناء عامه حساسند. از کلام علامه گاهی علامت ضعف عامی بودن استفاده می شود. سید که می فرماید تحقیقم این است که عامی بودن در ابتدا یک ضعف ابتدایی هست، اما ضعفی نیست که قابل جبران نباشد. اگر وساقت ثابت بشود اون ضعف ضرری نخواهد داشت، منتها چه می کند؟ درجه اعتبار روایت را پایین می آورد، از صحت به وساقت. با این توضیحاتی که داده شد، آنچه گفتیم حقیقت مطلب تا اینجا این شد که بر مبنای سیدان الاستاد می فرماید که از هر این است که نوفلی به حضورش، از هر این است که نوفلی سرقتو چون توصیق درباره سکونی. شیخ طائفه در کتاب عده به حضور شما صفحه 565 صفحه 56 می فرماید که عملت طائفتو بما رواه از سکونی. رسیدیم به اون جایی که می گفتیم که چه بود؟ که روایات این دوتا معمولان به ها اندت طائف است. هرچند در مورد خودشان گفتم امروز که حرف و حدیث زیاده که به خاطر سوال آقای ترابی خواستم کل زندگی نامه این دو تا شخصیت رو براتون شرح بدم که جزء موارد استثنائی در بحث رجال هست. متن رو بخوانیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصحت ثمن المیتت و ثمن الکلب و ثمن الخمر. مدلول واضح، صحت است و باطل و بیع جایز نیست مطلقا در جهت استعمال محرم استفاده شود یا در جهت استعمال محرم استفاده نشود، مطلقا بیعش باطل و نادرست است. اما درباره خنزیر اینجا کتاب وسائل مرحوم شیخ عاملی روایتی را که نقل میکند فقط روایت تحف الاخول، همون روایت معروف و مشهور که در روایت تحف الاخول آمده است که از محرمات لحم الخنزیر. این مقدار در نصوص آمده و نص خاصی سید اشاره می کند به این نصوصی که اشاره شد باب پنج حدیث پنج، اما دیده شد که در این باب پنج حدیث پنج از خنزیر خبری نیست. اما اصل مسئله مسلمه، جزء ضرورت هاست که بیع خنزیر به هیچ وجه مطلقا جایز نیست. اما اشاره‌ای که ایشان فرمودند، حالا شما اگر اشکال تعبیری در نظر بگیرید که چرا خنزیر و کلب و میته را اشاره کرده است که در این باب نصوص آمده دال بر عدم جواز، در این نصوص گشتیم و گذر کردیم و از خنزیر خبری نبود، درباره کلب و میته و خمر صحبت به میان آمده، هم حدیث شماره پنج و هم حدیث شماره هشت باب پنج ابواب ما یکتسب و به. ولیکن اصل مسئله محل اختلاف نیست، لذا ما مشکل و اشکالی نداریم.
عدم جوازش به خاطر که مالک نمیشه
خمر خنزیر ملکیت نمیشه. ما چیزی دیگه ای میگفتیم سیدان العزیز، ما میخواستیم بگیم که سید فرموده است، سید استاد، که اعیان نجسی که به نصوص خاص عدم جواز بیعش ثابت شده است مثل میته و کلب و خنزیر در باب پنج حدیث پنج و هشت، ما گشتیم دیدیم اونجا خنزیر نیست. یک به اصطلاح تذکری یا یک تعلیقی کتابتی بود، شاید سهو قلمی است یا مسلم القا چیز فرد در ذهن شریفشان آمده باشد، از این باب خواستیم یک تعلیقی کوچکی اعلام کنیم. اما اینکه ملاکش عدم ملکیت است، اون عدم ملکیت هم با نظر شرع، شرع الغاء ملکیت کرده. خب الغاء ملکیت که بکنه همون نتیجهش میشه عدم جواز بیع، چیزی که ملک، چیزی که مال نیست، قابل تملک نیست، بیعش هم قطعا زمینه ندارد. و ما چون فعلا در جهت عدم جواز بیع صحبت میکنیم، طبیعتا هم ریشش عدم ملکیت باشه که اون ریشش فعلا ما به اون کاری نداریم. تا اینجا مطلب معلوم شد. یک تعلیق دیگری سیدان الاستاد به متن دارن. تا و اون این است که می فرمایند در متن آمده است که میته و عذرات مطلقاً بیعش جایز نیست، اما طبق مراجعه و استفاده از نصوص حقیقت این است که عذرات بیعش جایزه، اشکال و مشکلی در کار نیست. اگر به نصوص مراجعه کنیم ممکنه سید طباطبایی فرموده فتوا داده باشد بر اساس یک روایتی که آمده است سمن العذرت من السحت، اگر بر اساس این نص باشد این نص به بار نمی نشیند. چرا؟ اگر به ذهن شریفتون داشته باشید شیخ انصاری در اوائل کتاب مکاسب باب بیع این حدیث را با حدیث معارضش نقل کرد و جمع عرفی مثال زدنی آورد به این مضمون که دو تا روایت، یک سمن العذرت سحت من السحت، روایت دیگر لا بأس به بیع العذره. این جمع عرفیش چه بود؟ اخذ به نص هر کدام و رفعیت از ظهور دیگری، به وسیله نص هر یکی از ظهور دیگری رفعیت بشود. اینا ظاهرن به ذهنتون واضحه دیگه، تکرار نکنم. نصشان نمیشه عادت دیگه، نصشان اینه که هر یکی نص به اثبات و نفی، این نص ظهورشان اطلاق عمومیت از اصل اثبات و نفی که نص از اطلاق دیگری که عمومیت در نفی باشه دست برمیداری، از نص نفی از ظهور دیگری که اطلاق عمومیت در اثبات دارد دست برمیداری. سیدان استاد میفرماید مسیح درست شد. الان سال کنید
یعنی توجه به نص و حوازش با اطلاق
هم جزء موارد جمع
عرفی
مصفت مرحبا به ناصر اینا همینطور. اما سیدان استاد می فرماید اینجا جای جمع بین نص و ظاهر نیست، بلکه روایتی که دلالت دارد بر عدم جواز بیع عذره این روایت سندش ضعیفه. باب چهل از ابواب ما یکتسب به حدیث شماره یک سند اینه، محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه. حالا شما بگید اسناد ایشان به حسن ابن محمد ابن سماعه هم درست. عن علی ابن مسکین عن عبدالله ابن وزاح عن یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثمن العذرت من السحت. سند ضعیفه. این دوتا راوی که عبارتن از علی ابن مسکین و عبدالله ابن وزاح ضعیفن اطلاقا، نه توثیق خاص دارن و نه توثیق عام، اصلا از نظر توثیق کاملا خالی هستن و ضعیف. یک سندی که دو تا راوی ضعیف باشد جزء سندهای غیر معتبر معروف خواهد بود. سند غیر معتبر قابل اعتماد نیست. مضافاً بر این روایت معارضه با روایت شماره 3 همین باب به اسنادهی روایت شماره 3 اسناد شیخ، چون در روایت اول آمد محمد ابن الحسن به اسنادی، دیگه روایات دوم و سوم که به اسنادی بیاد مربوط میشد به محمد ابن الحسن شیخ طوسی. و به اسنادی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه عن محمد ابن مضارب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ببیع الازره. این وقت معارض، این سند هم از اون سند اول اعتبارش بهتره. سند معارض، بر فرضم سند این اعتبارش هم قبول نکنید، اونم یک روایت ضعیف بود، اینم روایت ضعیف هم در معارضه عدل همه. پس سند اولا ضعیفه و ثانیا معارضه، بنابراین و هیچ گونه دلیلی بر عدم جواز بیع ازره در شرع وجود ندارد و عطف ازره به میته بلاوجه خواهد بود. این بیان سید استاد نسبت به تعلیقی که به متن عروه دارن. پس از این نکته دیگری که مورد بحث قرار میگیرد این است که استعمال در محرم، اگر کسی مالی را بفروشد، انگوری را که میدوند طرف این رو خمر و شراب درست میکند، یا هر شیء دیگری از اموال را میدوند طرف در جهت فعل حرام به کار میبرد، این دو صورت قابل تصور است. صورت اول که در این مسئله قابل تصور است این است که بایع شرط می کند بر مشتری که این مالو می فروشم این انگور را، چون خیلی انگور خاصی هست، به شرط این که اینو خمر درست کنی، این شرط رو میکند. طبیعتا بلا اشکال شرط خلاف کتاب و سنت باطله، شرط باطله، شک در بطلان شرط نیست. از برجسته ترین موارد بطلان شرط، شرطی است که خلاف کتاب و سنت و شرط حرام باشد. اما این شرط که حرام شد، آیا بیع اصل مال هم حرام هست یا حرام نیست، مراجعه می شود به قاعده شرط الفاسد مفسد او شرط الفاسد لیس به مفسد. این یکی از قواعد فقهی است. اجمال قاعده این است پس از بحث و تحقیق محققین و صاحب نظران تاریخ اخیر بر اینند که شرط الفاسده لیس به مفسد. چرا؟ یک نکته کوتاه، و اون این است که شرط با بیع دو مطلب است. بیع یک التزام، شرط یک التزام. ما سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تعبیر قشنگی دارد، می فرماید اشرتو به این مضمون هو الالتزام و فل التزام، یعنی یک التزامی در کنار التزام دیگری است، دو تا التزام. بنابراین اگر یکی از این دوتا از بین برود، دیگری اگر استقلال داشته باشد باقی خواهد ماند. از آنجا که بیع خودش ماهیت مستقل دارد، با بطلان شرط کاملا از بین نمی رود، لذا بطلان شرط موجب بطلان اصل بیع نمی شود، ولی که اثر ارتباطش چیست؟ ارتباطش اثر داشت. اگر شرط صحیح بود لزوم می آورد و معامله کامل می شد، الان که شرط فاسد شده است اثرش خیاره، می تواند فسخ کند و می تواند این رو ابقا کند. بنابراین بطلان شرط و فساد شرط موجب فساد مشروط نمی شود، برخلاف آنچه که مشهور گفته بودن اذا فسد شرط فسد المشروط یا اذا بطل شرط بطل المشروط، که اساس ندارد. شرط الفاسده لیس به مفسد، در صورت که شرط هم بکند معامله باطل نیست، اما اگر شرط نکند ولی علم داشته باشد که محل ابتلاست، که محل ابتلاست ولی وقت تمام شد. برای سلامتی آقای معظم سلامت خدمت کنم.